أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحوم نائینی وجه سامنی ذکر کرده برای جمع بین حکم ظاهری و واقعی. فرموده است که در امارات که ما اصلا مشکلی نداریم، چون در امارات حکم تکلیفی جعل نمیشه، جعل علمیت میشه. خبر الثقت علمون تضادی پیدا نمی کنه. جعل علمیت برای خبر ثقه با حکم تکلیفی واقعی، نه اجتماع ضدین پیش میاد نه اجتماع مثلین. و سلام، تمام شد. اشتباهه که ما بیاییم بگیم در امارات مجعول حکم تکلیفی است یا مجعول منجزیت و معذریت. نخیر، اصلا اگر شارع نگه خبر و ثقت علمون، خبر ثقه بر تکلیف محال است منجز بشه. چجور میخواد منجز بشه؟ موضوع قبح عقاب بلا بیان، عدم البیان. شارع مگه میتونه حکم عقل را به قبح عقاب بلا بیان از بین ببره بدون از بین بردن موضوع آن؟ باید عدم البیان رو مولا براش یک فکری بکنه، تبدیلش کنه به بیان. وقتی تبدیلش کرد به بیان، خود به خود اون قبح عقاب بلا بیان از بین میره، جاش رو میده به حسن عقاب مع البیان. پس محال شارع بیاد بگه من خبر ثقه را بیان قرار ندادم ولی منجز واقع قرار دادم. این معناش این است که موضوع عدم البیان هنوز از بین نرفته، ولی میخواهید حکم عقل را به قبح عقاب از بین ببرید. معقول نیست. ایشون فرمودن در اصول عملیه هم ما دو نوع اصل عملی داریم. یکی اصل عملی محرز که ناظر هست به واقع، مثل استصحاب. در اینها هم ما میگیم جعل علمیت شده. استصحاب یعنی تعبد به علم به بقاء ماکان. شارع گفته انت عالمون به بقاء ماکان، منتها فرقش با امارات اینه که در اصل عملی محرز مثل استصحاب تعبد شدید به علم، لا من حیث الکاشفیه بل من حیث الجری العملی. ولی در امارات نه، تعبد شدید به علم من حیث الکاشفیت و الجری العملی معن. که ما در پرانتز عرض کنیم، این رو سابقا هم ظاهرا گفتیم، که ما این مطالب مرحوم نائینی رو در این رابطه اصلا معقول نمی دونیم. هم شارع اعتبار علم بکنه، هم بگیم لا من حیث الکاشفیت و العلمیه. این که نشد، بگیم من اعتبار کردم شما، من اعتبار کردم فلان چیز، فلان شخص انسان است، لا من حیث الانسانیه. بالاخره اعتبار کردی انسان است یا اعتبار نکردی؟ نمیشه که هم اعتبار بکنی انسان است، هم بعد بگی نه از حیث انسان بودن. سلب ذات، ذات از ذات میشه در همون اعتبار. هم وقتی شما ذات رو اعتبار میکنی دیگه نمیتونی بگی لا من حیث الذات، بل من حیث الجری العملی، لا من حیث الکاشفیت و العلمیه، بل من حیث الجری العملی. اگر مقصود شما اینه که اعتبار علم اصلا نشده، فقط امر شده است به ترتیب آثار علم که محقق عراقی فرموده، اون بحث دیگریست. این خلف فرمایش مرحوم ناینی است. مرحوم ناینی میگه نمیشود امر به ترتیب آثار علم بکند، باید اول اعتبار علم بکند. فرمایش محقق عراقی معقوله که لا تنقض الیقین بشد، یعنی رتب آثار الیقین بالبقاء. محقق ناینی جور دیگه فرموده، فرموده نه، انا اعتبرو که متیقنن و عالمن، لکن لا من حیث العلمیت و لا من حیث العلمیت و الکاشفیه، بل من حیث الجری العملی. این کلامه که ما تعقل نمی کنیم. فرحان اصول مهرزه معقوله، اینی که مرحوم ناینی فرموده ما تعقل نمی کنیم، که هم اعتبر علمن، هم میگید لا من حیث العلمیت و الکاشفیه. اما اصول مهرزه چیه؟ حالا اون بحث دیگریست. مرحوم آقای خویی فرموده در اصول مهرزه ما معتقدیم هیچ فرقی اصول مهرزه با امارات نمی کنند، هر دو اعتبر علما تمام شدن، هم خبر و ثقت اعتبر علما، هم استصحاب اعتبر علما، هیچ فرقی با هم نداره. حالا چرا پس اماره مقدم میشه بر استصحاب؟ ایشون میگه تعجب نداره، بعض الامارات یقدم علی البعض الاخر فی عند التعارض، مثل که اقرار بر بینه مقدم، هر دو هم اماره. ولذا آقای خویی چون تعقل نکرده این فرمایش مرحوم ناینی رو، فرموده که در اصول مهرزه ما میگیم اعتبر علما، مثل اینا امارات هست، اصول مهرزه امارات هست. خب حالا حق در مسئله چیست؟ انشاءالله بعدها مطرح خواهیم کرد، اما فعلا فرمایش مرحوم ناینی رو داریم عرض میکنم که فرمود در اصول مهرزه هم مشکلی نداریم، چون اعتبر علما، علم اعتبار شده، چه تضادی داره با حکم واقعی؟ تو عالمی اعتبارن به حرمت نماز، به وجوب نماز جمعه بر اساس استثناء، ولی فی علم الله نماز جمعه حرام در اصل غیبت، تضادی با هم ندارن. حکم تکلیفی که نیست، حکم وضعیست، اعتبار علمیت به بقاء وجوب نماز جمعه هیچ تضادی نداره با حرمت واقعیه. میمونه اصول غیر مهرزه. اصول غیر مهرزه یعنی اونه که اصلا ناظره به واقع نیست، فقط وظیفه در حال شک رو بیان میکنه، مثل براءت و احتیاط. مرحوم ناینی در رابطه با براءت و احتیاط ایشون فرموده است که ما ملتزم میشیم به همین که اختلاف رتبه بین حکم واقعی و حکم ظاهری هست. شارع فرموده شرب التتونه حرام واقعا و در رتبه شک که در حرمت شرب التتون براءت جعل کرده، یعنی اذن داده در ارتکاب شرب التتون. اختلاف رتبه رافع تضاد. اما راجع به احتیاط فرموده که اونم میتونیم با اختلاف رتبه مشکلش رو حل کنیم، بگیم مثلا حلیت شرب التتون واقعا اختلاف رتبه داره با وجوب احتیاط عند شک فی حلیت شرب التتون و حرمته. میتونیم هم جواب دیگه ای بدیم راجع به وجوب احتیاط، بگیم آقا وجوب احتیاط طریقی است، وجوب نفسی که نیست، وجوب طریقی است. وجوب طریقی معناش اینه، دقت کنید، اگر واقعی بود این واقع است. وجوب احتیاط نسبت به شربتو اگر واقعا مصادف بود با حرمت شربتتون واقعا این اوست، حکم واحد است ناشی از ملاک نفسی، ملاک واحد، منطقه دوتا مبرز داره، یک مبرز واقعی که شربتتون حرام، یک مبرز ظاهری که اذا شککت فی حرمت شربتتون فیحرم علیک شربت. و اگر واقعا شرب التتون حلال باشه اصلا ما وجوب احتیاطی نداریم، وجوب احتیاطی نداریم، حکم سوریه، چون معنای وجوب طریقی اینه، یعنی یک نوع ابرازه اما مبرز ندارد در جایی که واقعا حرمت نداشته باشه شربتتون، یک ابرازه که اذا شککت فی حرمت شربتتون فیحرم علیک شربو، ابرازون بلا مبرزن. خب پس چه مشکلی داری؟ اگر وجوب احتیاط مطابق باشه با تحریم واقعی شربتتون هوه ولیس غیره، تعددی نیست، دو ابراز است نسبت به مبرز واحد، دو نوع ابراز کردیم، یک بار با شرب التتون حرام، یک بار با یجب و ترک و شرب التتون احتیاطاً عند الشک فیه. و اگر واقعا تحریم شرب التتونی نباشد این ابرازون بلا مبرز که آمدیم گفتیم یجب الاحتیاط بالاجتناب عن شرب التتون. بعد ایشون فرموده که راجع به براءتم یه چیزی بگم. ما راجع به براءت از راه اختلاف رتبه مشکل رو حل کردیم، گفتیم اختلاف رتبه است بین تحریم واقعی شرب التتون و اذن در ارتکاب شرب التتون عند شک فی حرمت الواقعیه. اصلا به شما بگم حکم واقعی اطلاق نداره نسبت به حال تحیر مکلف. شک دو حیثیت داره، یه حیثیتی که صفت نفسانیه، یه ایسی از این که موجب تحیر مکلف، و اونی که موضوع برای حکم ظاهری همین حیث تحیره. چون شما متحیرید و لذا موضوع قرار گرفتید برای حکم ظاهری. گفتن عند التحیر فی حرمت شرب توتون مثلا براءت داری، و اصلا اطلاق نداره حکم واقعی نسبت به این حال تحیر. وقتی اطلاق نداشت مشکلی پیدا نمیشه. کأنهُ مرحوم ناینی که فرق گذاشته بین دو حیثیت شک، شبیه اون فرقی است که میذارم بین قطع موضوعی صفتی و طریقی، همون فرقو میخواد اینجا بگه. که یه وقت میگن که آقا هر کس شک کرد در خدا، مثلا باید مؤاخذه شود. مثلا حالا چرا؟ برای که شک در وجود خدا، هر کس شک کرد در وجود خدا به عرض شود که روان پزشک او را معرفی کنید. این میشه به ما و صفت و نفسانیه، که این معلوم میشه آدم مضطرب الحالیست. افالله شک کن فاطر السماوات والارض، تو که شک میکنی معلوم بیماری وسواس داری، باید بری روان پزشک و الا کار دست خودت میده. این میشه شک موضوع برای این حکم ما و صفت نفسانی. اما یه وقت میگن هر کس شک کرد در وجود خدا، او را با او جدال کنید بالتی هی احسن، تا بفهمد که اشتباه میکند و بفهمد که خدا هست. این میشه شک به ما هو تحیران، موضوع قرار گرفته برای اینکه با او جدال کنید بالتی احسن. یا مثلا میگه من شک فی وجود الله تعالی فلیسأل فلیفحث. این میشه به ما هو تحیر. و مرحوم ناینی راجع به حکم ظاهری هم فرموده که شک به ما هو موجب للتحیر، موضوع قرار گرفته برای حکم ظاهری، که خب حرف درستیه. ولی اشکال کارش اونجاست که میگه حکم واقعی نسبت به حال تحیر مکلف اطلاق نداره. واقعا این مطالب ایشون ما هیچ کدومش رو نتونستیم بپذیریم. از همون اولش ایشون فرمود امارات در جعل علمیت شده. آقا جعل علمیت اینا مهم نیست، جعل علمیت شده مولایی که میگه خبر ثقه بر حلیت شرب توتون علم است تعبدن، از این مولا بپرسیم مولا پس اجازه هست که یه سیگاری بکشیم؟ راضی هستی ما سیگار بکشیم؟ اگه مولا بگه نه من راضی نیستم، حالا چرا راضی نیست؟ مولا به ملائکش میگه، میگه من راضی نیستم این عبد من سیگار بکشه. درسته گفتم اذا قام خبر الثقت علی حلیت شرب توتون فهو علمان، اما مصلحت بود بگم فهو علمان. راضی نیستم که این عبد من سیگار بکشه. خب اگر اینه پس چرا آمدی گفتی به این عبد، این عبد رو اقراء به جهل کردی؟ خب این عبد میره به خاطر این عبد تو سیگار میکشه. چجوری به اون گفتی فسمع له و اطیع الامری ثقتی فسمع له و اطیع؟ این معنیش اینه که اذن دادی به قبول خبر ثقه، یعنی اذن دادی که سیگار بکشد این مکلف به خاطر اینکه امری گفته شرب توتون حلال. و الا اگر این اذن نباشه به مولا بیان بگن آقا ما جایزه تعیین کردیم برای اون کسی که بگه خبر و ثقت علمون، مولا هم برای وصول به اون جایزه جعل میکنه علمیت برای خبر ثقه رو به شدت میخوره. مولا با این جعل علمیت باید ابراز کنه موقفش رو نسبت به عمل مکلف، که این مکلف عمل بکنه به خبر ثقه یا نکنه. و این ابراز موقف شارع است نسبت به عمل مکلف که مهمه. حالا این موقف رو با خبر و ثقت علمون ابراز کنه یا با جعل عنوان منجزیت و معذریت ابراز کنه، بگه جعل تو خبر از ثقت معذرن و منجزا. مهم اون مدلول التزامی این خطاب هست که مولا ابراز میکنه که اگه خبر ثقه دال بر ترخیصش در شربتتون بود، من اذن میدم شما بر اساس خبر ثقه شربتتون بکنید. و اگر خبر ثقه دال بر تحریم بود، اون وقت من اراده طریقیه دارم شما احتیاط بکنی و اجتناب کنی از شربتتون بعد از قیام خبر ثقه بر حرمت آن. مهم این روح خطاب حکم ظاهری است، و الا سیاقت و شکل حکم ظاهری چه ارزشی داره؟ جناب محقق ناینی اگر در همین مثالی که مولا بهش گفتن اگر بگی خبر و ثقت علمون بهت جایزه میدیم، مولا هم بگی خوبه جایزه میگیریم تقسیم میکنیم بین امت، خب بین من، میگه خب جعل تو خبر از ثقت علمن، اما همه امت میدونن مولا اراده نفسانیه نداره که مکلفین در موارد قیام خبر ثقه بر حرمت احتیاط بکنن. همچون اراده نفسانیه نداره که مکلفین احتیاط کنن. عقل هیچ وقت نمیگه که احتیاط بکنید ایها الناس، چون مکلفین میگن مولا چشمش به اون جایزه بود، جایزه رو هم گرفت، به هدفش رسید، از ما چیزی نمیخواد. اونایی که میگن مصلحت تو خود جعل علمیت برای خبر ثقه، مثالش مثل این مثال جایزه گرفتن مولاست دیگه. مولا مصلحت اینه که بگه خبر و ثقت علمون جعل کنه، خبر ثقت علم رو جایزه بگیره، اما نسبت به عمل مکلف هیچ موقفی نداره. مکلفین میگن بالاخره میخوای ما احتیاط کنیم؟ میگه نه، ما همچه چیزی نمیخواییم، ما فقط میخواستیم بگیم خبر و ثقت علمون، اونم که گفتیم. این که فایده ای نداره که. بالاخره نسبت به عمل مکلف موقف داره شاره که عمل بکند به خبر ثقه یا نکند. از میده خبر ثقه بر حلیت شربتتون رو عمل کنیم یا از نمیده. اراده داره که ما خبر ثقه بر حرمت شربتتون رو احتیاطا طبقش عمل کنیم یا اراده نداره؟ بله، مکلفین با این توجیهات مرحوم ناینی مگه میشه بی خبر بشن؟ و مرحوم ناینی گفت مولا مصلحت در خود جعل خبر و ثقت علمون بود، جعل کرد خبر و ثقت علمون را. اونایی که حداقل دست مرحوم ناینی رفتن که خبر دارن. خب بعد میان میگن خب ما برای چی احتیاط کنیم؟ مولا که اراده احتیاط کردن نداره از ما، برای چی احتیاط کنیم؟ مصلحت بود بگه خبر و ثقت علمون گفت، استیفاء مصلحت کرد، تموم شد. در حالی که این فرمایشات ناتمامه. اونی که رافع قبح عقاب بلا بیانه اینه که ما بیان داشته باشیم بر اراده مولا، حالا یا اراده نفسیه مولا یا اراده طریقیه مولا. ما در موارد حکم ظاهری تمجیزی بیان داریم که مولا اراده دارد، ارادتن طریقیه، که ما احتیاط کنیم. ما این رو میدانیم، همین که این رو دانستیم عقل میگه دیگه شما اگر احتیاط نکردید و به خلاف واقع افتادید امن از عقاب نخواهید داشت. البته اگر به خلاف واقع نیفتید تجری کردید، چون اراده احتیاط اراده طریقیه است نه اراده نفسیه، ولی اگر به خلاف واقع بیفتید اسیان کردید و امن از عقاب ندارید. همینو که عقل میگه دیگه، معناش اینه که قبح عقاب بلا بیانی در کار نیست. موضوع قبح عقاب عدم البیان است، به معنای عدم العلم، اما به حکم واقعی او به حکم ظاهری تنجیزی که ازش تعبیر میکنیم ارادت المولا للاحتیاط. حالا این اراده مولا للاحتیاط رو چجور بفهمیم که مهم نیست. یکی از راهاش اینه که شارع بگه جعل تو خبر از ثقت منجزن و معذرا، انشاء میکنه عنوان منجزیت و معذریت را. با این انشاء عنوان به من میفهمونه که من اراده دارم شما به خبر ثقه داله بر تکلیف عمل کنید احتیاطاً. اراده طریقیه احتیاط رو به ما فهموند. وقتی ما اینو فهمیدیم عقل میگه دیگه خب بیان تمام شد، نه بیانه بر حکم واقعی. بیان مختص بیان بر حکم واقعی نیست که ما علم به حکم واقعی پیدا کنیم، علم به اراده مولا للاحتیاط هم پیدا کنیم عقل دیگه میگه عقاب شما قبیح نخواهد بود. و اما اون مطالبی که راجع به براءت و احتیاط فرمود واقعا عجیبه. حالا اون اختلاف رتبه که خب و کم للمحقق نائینی من نذیر، کم نبودند بزرگانی که در این بحث دلشون رو خوش کردند به اختلاف رتبه. حل تضاد می کند بین حکم واقعی و ظاهری. نسب الى شیخ الانصاری ذکره المیرز شیرازی و غیرهما من الاعلام. ولی خب ما قبلا گفتیم اختلاف رتبه مشکل تضاد رو حل نمی کنه. اما اون مطالب دیگر عجیبتره. راجع به وجوب احتیاطشون فرمود چون وجوب طریقیست یا این واقع است علا فرض المصادفه یا سوریست. آقا این مطالب درست نیست. وجوب طریقی یعنی اراده مولا هست نسبت به احتیاط کردن مکلف، اما ارادهش ناشیست از غرض حفظ واقع. به این میگن اراده طریقیه. مثل چی؟ مثل اینکه شما در اراده تکوینی مثال بزنم، در همون مثال دیروز اون مایعی که دوا هست مشتبه شد با اون مایع قذر که نمیخواهید آن را بخورید، ولی چون دوا مهمی است که اگر نخورید خطر جانی بر شما است، هر دو مایع رو میخورید. اراده خوردن اون مایع قذر اراده نفسیت یا اراده طریقیه؟ اراده طریقی است. یعنی چی؟ یعنی بداعی حفظ اون مراد نفسی است و هو شرب الدواء، چون مشتبه شدن ما هم. برای چی میگیم اراده طریقی است؟ برای اینکه اگر یک ظالمی آمد نگذاشت، گفت حق نداری این دوتا مایع رو بخوری، قصد جان شما رو داشت، شما رفتید به گوشه‌ای دعا کردید خدایا مبادا یه وقت با مشکلی پیدا کنیم بر اثر نخوردن اون دوا، یک مراد نفسی دارید، یک غصه دارید، دو تا غصه ندارید که نگذاشت این مایع الف رو بخورم، نگذاشت اون مایع به او بخورم، نه نگذاشت دوا رو بخورم، یک مراد نفسی ازتون فوتون. اینه معنای اراده طریقی. نه اینکه مراد ندارید، نه اینکه مولا اراده ندارد نسبت به احتیاط، نه خیر اراده داره احتیاط، سواء وافق حکم الواقعی او خالفه، تا اراده طریقی است. این اشتباه رو مرحوم محقق عراقی هم مرتکب شده، فرموده حکم ظاهری علی فرض مطابقه این حکم واقعی است، فقط اختلاف در نحوه ابراز است، و عند المخالفه حکم سوری است. این اشکال تو کلام محقق عراقی هم است. یعنی چه حکم سوریه؟ اراده طریقی یک حکم سوری نمیشه. و اگر حکم سوری باشه پس همیشه میشه شبهه مصداقیه وجوب احتیاط مثلا، چون اگر واقعا حرام باشه شرب توتون احتیاط وجوب حقیقی داره، و الا وجوب سوریه، پس همیشه میشه مصداق شبهه مصداقیه حکم سوری دیگه. اینطور نیست. اراده طریقیه همه جا هست، در طبق احتیاط، در موارد امر به احتیاط، ولو مخالف واقع باشه. منتها اراده نفسیه نیست. اینا نباید با هم خلط بکنیم. بله؟ برای اینکه عرفیش رو که حساب میکنیم، شما امر به احتیاط اگر بکنید، به فرزندتون بگید که اگر شک کردی در این که مهمان می آید، احتیاط کن و نان بخر، نان اضافه بخر. این چیه؟ این مبرز چیه؟ واقعا مبرز محافظ ضمیر شماست که میخواهید از فرزندتان احتیاط بکند. منتها این اراده، اراده طریقی است. یعنی چی؟ یعنی اگر فرزندتان نان نخرید و اتفاقا مهمان هم نیامد، شما میگید متجری کردی، ولی خدا رو شکر آبروی ما از بین نرفت، علی اگر مهمون می اومد و نون نبود، اون وقت کیم اون وقت آبروی ما رو حفظ میکرد؟ این میشه اراده طریقیه دیگه. نه اینکه تو ضمیر شما هیچ چیز نیست، مجرد ابراز است، بدون مبرزن. این حرفا نیست. حالا اون رو عرض میکنم. اما راجع به براءت ایشون فرمود که اصلا اطلاق نداره حکم واقعی. خب بابا این که شد تصویب، و اطلاق نداره حکم واقعی نسبت به حال تحیر مکلف، اهمالم که غیر معقوله، پس مقید است. حرمت شرب توتون مقید است به غیر حال تحیر مکلف. این که شد تصویب، این همه اخبار متواتره دال بر اشتراک احکام بین عالمین و جاهلین رو مرحوم نائینی ردیف کرد، آخرش رسید به این نقطه که اصلا احکام واقعی اطلاق نسبت به حال تحیر مکلف ندارد. پس او اخبار متواتره چی شد؟ بله؟ بالاخره اطلاق ندارن نسبت به اینه؟ نه، نسبت به حال شک از حیث تحیر مکلف اطلاق ندارن. میدونم بالاخره من اون تحریم شرب توتون اطلاق شامل من شاد و متحیر میشه یا نمیشه؟ بالاخره من متحیرم دیگه. بالاخره به من چی میگید؟ میگید انجام نده یا میگید میتونی انجام بدی؟ اگر با اختلاف رتبه حل میکنی که بحث دیگه است. اگر میگی نه اصلا اطلاق نداره حکم واقعی، پس به من نمیگی که سیگار نکش، فقط میگی براءت از حرمت شرب توتون داری، اذن در شرب توتون داری. خب این که شد تصویح. خب پس فقط همه این مطالب شد همون اختلاف رتبه. اختلاف رتبه هم که رافع تضاد نیست. به هر حال اگه اختلاف رتبه رافع تضاد باشه، پس باید بتونیم بگیم شرب توتون حرام اذا قطعت به حرمت شرب توتون فهو حلال. اونم اختلاف رتبه است دیگه. اگه اختلاف رتبه مشکل رو حل میکنه، مشکل تضاد رو حل میکنه، پس اینا باید مشکلش حل بشه دیگه. آخه اختلاف رتبه که تضاد رو حل نمیکنه که. بالاخره من مکلف در این حال مولا فارسی به من بگو، بالاخره من نکنم شرب توتون انجام ندم یا معزونم انجام بدم. در اینها نمیشه که اجتماع هم نهی لزومی و هم اذن. خب این وجه مرحوم نائینی هم گذشت. وجهی هم مرحوم آقای خویی ذکر کرده، ایشون هم وجهش خلاصه میشه در امارات به همون جهل علمیت. ایشون هم میگه امارات که مشکل ندارن، اصول معرضم که مثل امارات هم جهل علمیت شده. خب الاشکال هو الاشکال دیگه، اعاده نمی کنیم همون اشکالاتی که قبلا گفتیم به مرحوم نائینی به ایشون هم باره. اما راجع به اصول غیر محرزه مثل براءت، ایشون فرموده که اصلا تضادی نیست بین تحریم واقعی شرب توتون و اذن ظاهری در شرب توتون اندشد. چه تضادیه؟ توی یک کلمه ایشون میگه احکام که امور اعتباری هست، تضاد در امور اعتباریه معنا نداره که. تضاد در امور تکوینی است. تضاد در احکام یا باید در ملاک باشه یا در مرحله امتثال. علت این که جاهای دیگه میبینید تضاد هست که بگن شرب توتون حرام شرب توتون حلال، چون تضاد در ملاک پیش میاد و یا تضاد در امتثال. اما در بحث حکم ظاهری و واقعی هیچ کدوم از این تضادا نیست. اما ملاک، ملاک حکم واقعی حرمت شرب توتون مفسده شرب توتونه، ملاک حلیت ظاهری شرب توتون در خودشه، مطلعت در جهل خود حکم ظاهریه، تضاد نیست. شرب توتون مفسده دارد، حرام شد، ولی حلیت ظاهری شرب توتون مصلحت داره، حلال ظاهری شد. فعینت تضاد دو فل ملاک، تضاد در ملاکی پیش نمیاد، تضاد در مرحله امتثال هم پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه موقعی که حکم ظاهری هست یعنی حکم واقعی واصل نیست. وقتی حکم واقعی واصل نیست که حکم به لزوم امتثال نمی کنه. حکم واقعی تا واصل نیست عقل حکم لزوم امتثال نمی کنه. وقتی واصل شد عقل حکم به لزوم امتثال کرد، حکم ظاهری دیگه نیست. پس نه در ملاک تضادی هست و نه در مرحله امتثال. حل شد مشکل دیگه. اصلا تضاد هیچ کجا نیست، در خود امور احکام امور اعتباری هست. ملاک احکام که تضاد نداشت حکم ظاهری و واقعی، مرحله امتثالم که اصلا تا وقتی واصل نشد حکم واقعی لزوم امتثال نداره، وقتی هم که واصل شد دیگه حکم ظاهری ما نداریم. فرتفع الاشکال، ببینیم آیا این فرمایش مرحوم آقای خویی واقعا به همین سادگی حل میشه یا نه. انشاءالله شب بخیر.